بخش 26 بی سوادی پیامبر صلی الله علیه و آله.
آیا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خواندن نمی دانست؟ آیا اگر یک کلمه به او می گفتند نمی توانست آن را تکرار کند یا از روی کتاب بخواند؟ فرض می گیریم که پیامبر صلوات الله علیه بی سواد بود و خواندن نمی دانست، مگر جبرئیل کتاب آورده بود؟ آیا تکرار کلمه به کلمه وحی به سواد خواندن و نوشتن نیاز داشت؟ طبق این داستان جبرئیل آمده بود تا وحی را کلمه به کلمه به پیامبر صلوات الله علیه بگوید و او نیز تکرار کند. آیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم که 40 ساله بود، بزرگ تاجران عرب و محبوب مردم بود، نمی توانست چند کلمه را تکرار کند؟ این اهانتی بزرگ به ساحت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. برخی این تحلیل های نادرست از وحی را با امی بودن پیامبر صلوات الله علیه مرتبط می دانند، در حالی که امی به معنای کسی است که به مکتب نرفته و درس نخوانده، نه فرد بی سواد.
آن حضرت پیش از بعثت نمی خواند و نمی نوشت تا بر دشمنان حضرت ثابت شود که قرآن از سوی خداست و بر آن حضرت نازل می شود، نه اینکه از کسی بیاموزد و یا به دست خیش بنویسد. خدا در این باره فرموده است:
تو پیش از قرآن هیچ کتابی را نمی‌خواندی و به دست خیش کتابی نمی‌نوشتی. اگر چنان بود، اهل باطل به شک افتاده بودند.
امیرالمؤمنین علیه السلام و دیگر اهل بیت علیهم السلام نیز در محضر استادی زانو نزده بودند و با این حال عالم جامع علوم الهی بودند و حتی علی علیه السلام کاتب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود. یهودیان برای تهاجم روانی بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قصد داشتند بین مردم شایع کنند که او قرآن را از روی کتاب‌های یهود نوشته است. در این صورت مردم می گفتند کسی که عربی را نمی خواند کتاب های عبری شما را از کجا خوانده است؟ و یهودیان مجبور بودند بگویند خدا به او آموخته است. بنابراین این نتیجه به دست می آمد که اگر خدا به او آموخته، پس او پیامبر است.
آوردند در سال 7 هجری و در جریان صلح حدیبیه، هنگام امضای عهدنامه پس از اختلاف با سفیر قریش، بر سر لقب پیامبر یعنی رسول الله در عهدنامه، پیامبر به علی فرمود لقب را از عهدنامه پاک کند. علی علیه السلام عرض کرد دست من یارای مهوان را ندارد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انگشتم را روی نامم قرار بده تا آن را پاک کنم.
این قسمت از داستان را نمیتوان به آسانی باور کرد. در آن مدت بارها نام و لقب حضرت در برابر ایشان نوشته شده بود. آیا ایشان نمیتوانست نام و لقب خود را از دیگر کلمات تشخیص دهد؟ افزون بر آن که نقل‌های دیگر بیانگر آن است که خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این قسمت را اصلاح کرد. همچنین مسئله اطاعت نکردن امیرالمؤمنین علیه السلام از امر پیامبر صلوات الله علیه که در این داستان به چشم می‌خورد بعید به نظر می‌رسد.
داستان حقیقی وحی این است: قرآن دو گونه نازل شده است، دفعی و تدریجی. خداوند درباره نزول قرآن می‌فرماید
ما در شب قدر نازلش کردیم،
و در جای دیگر می‌فرماید
رمضان ماهی است که در آن قرآن نازل شده است.
از این آیات می توان دریافت که لیلة القدر در ماه مبارک رمضان است. بنابراین قرآن در ماه رمضان نازل شده است. اگر رمضانی که در قرآن به آن اشاره شده رمضان سال بعثت باشد، نزول قرآن 2 ماه پس از بعثت پیامبر یعنی 27 رجب بوده است. در این صورت دیگر معنا ندارد که بگوید این قرآن را در ماه رمضان نازل کرده ایم، چرا که در ماه رجب یعنی 2 ماه پیش نازل شده بوده. پس قرآن در رمضان پیش از بعثت نازل شده است و معنا ندارد که پیامبر اکرم در غار حرا چیزی از آن نداند. اصولاً وحی بر قلب پیامبر نازل می شد.
اوست که این آیات را به فرمان خدا بر دل تو نازل کرده است.
آن حضرت در شب قدر کل قرآن را دریافت کرده است و شب قدر واقعی در این عالم زمان ندارد. شب قدر وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. او با قرآنش به دنیا آمده است و هیچ زمانی نبوده که قرآن را نداند، زیرا نزول دفعی قرآن بر قلب پیامبر قبل از نزول تدریجی و بدون زمان و مکان، ولی خواندن قرآن برای مردم تدریجی و بر اساس زمان و مکان بوده است. در واقع رسالت از غار حرا آغاز شد و او از آن زمان اجازه ابلاغ یافت.
ترس پیامبر صلی الله علیه و آله و تردید و تشکیک در وحی.
از دیگر جعلیات تاریخ مسئله ترس پیامبر از جبرئیل و تردید و تشکیک ایشان در وحی است. مطابق این روایات خود پیامبر در غار حرا و در وحی خداوند تردید داشت و پس از بیان آن حالات به خدیجه و ورقت ابن نوفل دریافت که وظیفه سنگین رسالت به او سپرده شده است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام ترس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و تردید و تشکیک ایشان را هنگام نزول وحی نفی می کنند. حضرت در این باره می فرمایند:
همواره چونان بچه اشتری که در پی مادر خیش است در پی او بودم. او از اخلاق خیش هر روز مرا پرچمی برمی افراشت و به پیرویم فرمان می داد. راه و رسم او چنین بود که هر سال چندی را در غار حرا می گذرانید که تنها مرا رخصت دیدارش بود و کسی جز من او را نمی دید. آن روزها تنها سرپناهی که خانواده اسلامی را در خود جای داده بود خانه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خدیجه کبرا سلام الله علیها بود و من سومینشان بودم. روشنایی وحی را می دیدم و عطر پیامبری را می بویدم. به هنگام فرود وحی بر او بیگمان ناله شیطان را شنیدم. پرسیدم: ای رسول خدا، این ناله چیست؟ در پاسخ فرمود: این شیطان است که از پرستیده شدن نومید شده است. بی تردید آنچه را که من می شنوم تو نیز می شنوی و آنچه را که من می بینم تو نیز می بینی، جز این که تو پیامبر نیستی، هرچند که وزیر منی و رهرو بهترین راهی.
در این بیان امیرالمؤمنین هیچ سخنی از ترس و تردید پیامبر نیست. سپس آیه نازل شد:
ای جام در سر کشیده، برخیز و بیم ده.
شاید نزول این آیه زمانی بوده است که تبلیغ میبایست علنی میشد. دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به توحید 3 سال غیر علنی بود. سپس با ظهور این آیات دستور تبلیغ علنی آمد، یعنی ای کسی که با حرکت پوشیده می روی برخیز و علنی دعوت کن. داستان وحی به آن شکل بالاترین اهانتی است که در طول تاریخ به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شده است. برخی اصل داستان را می پذیرند و ترس حضرت را توجیه می کنند که به سبب سنگینی وحی بوده است. آیا براستی جبرئیل ترس داشت؟ آیا مقام پیامبر صلوات الله علیه پایین تر از جبرئیل بود که وقتی جبرئیل با او سخن می گفت حضرت خسته و آزرده می شد؟ هرچند در روایات آمده است که با نزول وحی قطرات عرق بر پیشانی ایشان می نشست. اما به این روایات نیز باید با چشم تردید نگریست. اگر نزول جبرئیل چنین حالتی در پیامبر صلوات الله علیه ایجاد می کرد، پس چرا درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها که پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جبرئیل با ایشان سخن می گفت چنین حالتی نقل نکردند؟ بنابراین این گونه مطالب در راستای حدک شخصیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است.
در مقام و شخصیت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم آمده است:
در حالی که او در افق اعلا بود، سپس نزدیک آمد و نزدیکتر شد تا فاصله اش به قدر طول دو انتهای کمان یا نزدیکتر شد.
شب معراج هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با جبرئیل بالا می رفت، به مکانی رسیدند که جبرئیل به اندازه یک بند انگشت نیز نمی توانست بالاتر برود، اما رسول الله بسیار بسیار بالاتر از آن راه یافت.